28 سفر در مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پیام‌های انبیاء الهی رو اگر ما به دو دسته تقسیم بکنیم در نگاه اول و در برداشت سطحی، این پیام‌ها رو میتونیم اینجوری نامگذاری کنیم: پیام‌های انسانی، پیام‌های ایمانی. پیام‌های انسانی اون دسته از پیام‌ها هستند که صرفاً به آبادانی زندگی اجتماعی و حیات روانی انسان، بعضی وقتا هم ممکنه این پیام ها نسبت مسائل اجتماعی نباشن، کاملاً جنبه فردی داشته باشن، و پیام های و زندگی روانی انسان بالاخره در حیات دنیا اقدام میکنن. اما پیام های ایمانی اون دسته از پیام ها هستن که اگر آثار دنیوی دارند با واسطه ایمان به خداست، و اگر مستقیم مرتبطن با امر بندگی، دیگه وابستگیشون به ایمان به حضرت حق تام و تمام هست. فرق دیگری که بین پیام‌های انسانی و ایمانی میشه ذکر کرد، پیام‌های انسانی بدون وحی هم کم و بیش قابل درکن، با عقل و تجربه و وجدان که حکم میکنه به صحت این پیام ها قابل دسترسی هستن. اما پیام های ایمانی معمولا باید از جانب وحی چیزی در مورد اونها ذکر بشه، معمولا نه قطعا. خب در کلام انبیاء و اولیاء هم ما کلماتی رو میبینیم که رنگ و بوی پیام‌های انسانی رو دارن، یعنی میتونه یه حکیم این جمله رو گفته باشه. مثلا میفرماید اگر میخوای ذلیل نشی پیش کسی، گدایی نکن. گدایی انسان رو ذلیل میکنه. ساز و کار تعامل اجتماعی رو هر کی حکیمانه بهش نگاه بکنه، با عقل و وجدان میتونه به این پیام علال قاعده برسه. حالا ممکنه امام هم نباشه. چیز کلماتی که اختصاص داره جز از اهل بیت، جز از منبع وحی صادر نمیشه، مثل این که مثلا فلان خوندن فلان سوره از سوره های قرآن این مقدار ثواب داره نزد خدا، یا صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه. وجدان دیگه نمیگه خدا در اثر صدقه تو چقدر ثواب میده، چقدر بلا برطرف میکنه. وجدان میگه دستگیری از فقرا خوبه. برنامه عملی ایمانی برای صدقه دادن دیگه نمیده. تفاوت پیام های انسانی و ایمانی اجمالا با حرفای گذشته شاید روشن شده باشن. مشکلی که وجود داشت این بود که بعضی ها فکر میکردن پیامبران الهی عموماً و پیامبر ما خصوصاً اومدن 4 تا پیام انسانی بدن، و اگرم از پیام های ایمانی سخنی به میان آمده، جنبه ابزاری داشته تا همین پیام های انسانی جا بیفتن، از جهنم صحبت کردن برای تقویت وجدان. کسی حالا خودش وجدان داشته باشه، جامعه‌ای اگر عقلش رشد کرده باشه، دیگه به وحی احتیاج نداره. این مشکل اول که در موردش صحبت شد. مشکل دیگری که تو این بحث پیش میاد این استش که خیلی ها از مؤمنین و مذهبی ها وقتی رعایت پیام‌های ایمانی رو کم و بیش دارن، ادعاشو دارن، جلوات پیام‌های ایمانی تو زندگیشون هست. بعد می‌بینی که پیام‌های انسانی که سطحی ترن اونا رو رعایت نمی‌کنن. که شب قبل درباره این مشکل صحبت کردیم که هیچ چیزی بیزار کننده از دین مثل این نیست. ادب یه آدم بی ایمان نباید بیشتر باشه از یه آدم با ایمان. البته دلیل این که این اتفاق چرا میفته رو با همدیگه صحبت کردیم. خب اونو شیطان وسوسه نمی کنه، ما رو شیطان وسوسه بیشتر میکنه. او حداقل خوبیش همینه، ما حداقل خوبیامونو داریم، خب از اینا چشم پوشی میکنیم. اصول رو الحمدلله نزد خودمون داریم، بعضا به فروع بی‌اعتنایی میکنیم. اینجور بحث ها رو پشت سر گذاشتیم تا امشب که شب آخر این محفلمون هست، یه قسمت پایانی از این بحث رو عرض بکنیم و اون این که اشتباه بسیار بزرگی که ما باید مردم رو نسبت مردم جهان رو نسبت به این اشتباه حساس بکنیم و متوجه بکنیم اینه که ما هم تو خلال صحبتامون مسامحتن این تعابیر رو به کار می بردیم که پیام‌های انسانی بدون وحی قابل درک و قابل اجران، عقل درک میکنه، وجدان حکم میکنه و انسان عمل میکنه. بعدم پیش خودمون میگفتیم چی؟ میگفتیم بابا دروغ آدم با وجدان هم نمیگه، چه برسه به آدم با ایمان. تو رو خدا با ایمانه، تو دیگه دروغ نگو. دروغی که آدم با وجدانش هم درک میکنه دیگه چرا؟ اونایی که میخواستن سر وحی بزنن میگفتن حالا ما دیگه وجدانمون داره بیدار کار میکنه، عقلمون هم که داره میرسه، دیگه به وحی احتیاج نداریم. در حالی که پیام‌های انسانی در دو مقام وابستن به وحی، این دو مقام کجاست؟ یکی در مقام درک، یکی در مقام درج در زندگی. به شدت پیام‌های انسانی وابستن به وحی. مگه وحی نباشه آدم همه وجدانیات رو میفهمه؟ اگرم کسی چیزی فهمیده سرچشمش مال وحی بوده. آخه شما وجود یه حرف درست و آثارشو که بررسی بکنی خیلی ابعاد گسترده ای داره. یه کمی دقت بکنید، الان اگه عقل و شعور تو عالم وجود داره که میتونه فکر بکنه، بعد رو پای خودش ظاهرن ایستاده میگه حالا ما دیگه خودمونم اینو میفهمیم، این وجود عقل و شعور در عالم مرهون وجود عقل کله، یعنی مرهون مدیون وجود خاتم النبیین و سید المرسلین محمد مصطفی است. الان اگه حرف حق تو عالم هست، این حرف حق نبود اگر دین ما نبود. بله این برابچه های جوجه موجه روشن فکر ها ممکنه متوجه خیلی از این ارتباط ها نشن، ولی هوشمندان عالم همه میفهمن. حرف حق یه اثر عجیبی داره، یه جای حرف درستی زده بشه، هر کجای عالم کسی بخواد حرف غلطی بزنه باید کم و بیش حرف غلطش رو به نوعی هماهنگ بکنه با اون حرف درسته، باید یه مقداری هم شده اون حرف درسته رو بگیره بعد کنارش یه دونه حرف غلط بزنه به خورد مردم بده. جا الحق و زهق الباطل رو شما نگاه کنید تو قرآن، میفهمد حق اومد باطل هم نابود شد. یعنی با اومدن حق از مهلال باطل و زهوق باطل قطعیه، اصلا خود به خودی داره. حرف درست و یک کسی بندازه توی جمعی دیگه این جمع خودشونو تیکه پاره بکنن بخوان حرف غلط بزنن، کم و بیش باید تحت تأثیر اون حرف درسته حرف غلط بزنن. نمیشه اصلا. اگرم نیمبند حرف حق میزنن بازم تحت تأثیر اونه. اگر منافقانه، الان یه نفاق عالمی ما داریم، یه نفاق جهانی داریم، سر قصه حقوق بشر کی به حق بشر احترام میگذاره؟ کی؟ همش تحت تاثیر مسلمان هاست. مسلمان ها بله، شما نگاه کنید به مثال الان انقلاب ما که پیروز شد، رهبران مسیحیت گفتن دین مسیح زنده شد. رهبران مسیحیت تعصب وحشتناکی به اسلام دارن، نانجی به این سادگی شما نگاه نکن. میگن دین مسیح زنده شد. چرا؟ تو وقتی اینجا میگی یا حسین، اون یه دفعه میگه من چیکار کنم؟ یا مسیح. اونم میگه راش انداختی اونا رو، اونا رو انداختی. تو وقتی میگی حسین ما این حرف حق زد، اون باید بالاخره بگرده اون حرف حقی که مسیح میزد و سالها روش گرد و غبار نشسته بود، اون باید بگه مسیح ما هم این حرف حق رو میزد. اینا یک رفتار کودکانه نیست، اینا رفتار بزرگاست. بزرگترها دارن این کار رو میکنن. مثلا ببینید یه مثال دیگه بزنم که ببینید فقط مال بحث ادیان نیست. کمونیستا یه حرفایی میزدن، میگفتن آقا کارگر نباید حقش خورده بشه. این کم و بیش حرف درستی بود، منتها راهش اشتراکیت نبود، راهش سلب مالکیت خصوصی نبود، ولی بالاخره حرف شیرین بود، مزه داشت. وقتی حرف شیرین بود تو نظام سرمایه‌داری برمیگشتن چیکار میکردن؟ سندیکاهای کارگری درست میکردن تو انگلستان. چرا سندیکاهای کارگری درست میکنی؟ تا میتونی از کارگر استفاده کن دیگه. میگه ببین یه کسی توی دنیا افتاده دنبال حق کارگر، من باید نصفشو بدم، من دیگه نمیشه هیچیشو ندم. تو کشورهای غربی بیمه بیکاری درست کردن تا بیکارا تظاهرات نکنن. تو کشورهای غربی اومدن خدمات رسونی به فقرا کردن. یه جور دیگه بالاخره یه جوری یارانه های غیر مستقیم و مستقیم پرداخت کردن. برای چی؟ برای فقرا. چی شد این ور دنیا؟ چون اون ور دنیا یک کمی به کارگرها رسیدن و این کم و بیش حق بود دیگه. حالا کمونیسم مطلقش حق نبود، ولی یه مقدار توش حق بود. این حق که اومد به بازار، اونم باید نصف حق رو اجرا بکنه دیگه، نمیشه هیچیشو اجرا نکنه. دقت فرمودید؟ حضرت امام سلمان رشدی مرتد رو وقتی حکم اعدامش رو صادر میکنه، دیگه خیلی از علماء وابسته درباری جهان اسلام که همیشه دستشون با آمریکا توی کاسه است، اونا هم گفتن بله بله. خب بله، اون که دیگه خیلی افتضاح کرد. نگه نمیشه، از قافله عقب میمونه. حرف حق میاد این کارو میکنه. پیامبران الهی، حالا من برگردید به این تعبیر، پیامبران الهی آمدن عقلها را منور کردن. ببین درست شد؟ حالا این یه نیمچه پاره عقل رو برداشته، میگه ما مثلا خودمون یه کسی هستیم برای خودمون، دیگه پیغمبر نمیخوایم. دو روز این پیامهای وحیانی از بین شما بره، دوباره در عقل رو تعطیل میکنید. کار مردم کشیده بود به دختر زنده به گول کردن. چون یه طرف دنیا حرف حق نابی مطرح میشه، اون طرف دنیا نصف حق نیم بندش مطرح میشه. نمیشه جز این. دو تا اثر داره، به دو دلیل وابسته است. یکی برای درک حق، اگر حرف حقی تو عالم زده میشه، اگه وجدانی بیدار میشه، اگر عقلی منور میشه، چون اینجا کم و بیش کلی حرف حق زده شده و از این حرف حق کلی طرف مغزش روشن میشه، بعد میره چهار تا غلط هم کنارش میذاره میاد میگه. بذارید این بحث رو من زیاد طولانیش نکنم. انبیاء الهی، لذا اهل بیت میفرمان ما سرچشمه علمیم. اصلا سرچشمه علم اهل بیتن. وقت شما همین الان نگاه میکنید میبینید چی؟ میگن سرچشمه علومی که در غرب رواج پیدا کرده ترجمه کتابهای علمی سرزمینهای اسلامی بوده. همه اینو قبول دارن؟ درست. سرزمینهای اسلامی سرچشمه و علمشون کجا بوده؟ ما دو جور عالم داشتیم، عالم اهل سنت، عالم شیعی که اهل بیت باشن. عالمان اهل سنت هم شاگردای اهل بیت بودن.
یا جست و گریخته چیز در پیغمبر شنیده باشن. خب الان من به شما بگم که پیشرفت علمی جهان مرهون مکتب اهل بیت، اون وقت شما فکر می‌کنید معرفت قلوف زدم قلوف کردم؟ من تا حالا اهل بیت زیاد نیاز ندارن این که این تبلیغات رو براشون بکنیم، ولی تو معتقد باش بدون چه خبره. همین الانش عقل بودنش رو وابسته است به نور علم اهل بیت، به نور علم پیامبر که اهل بیت پاسداران علوم نبوی و باقران علوم نبوی هستن. میگه من عقلم، پیامهای انسانی با عقل و وجدان درک و احساس میشه. بله بله، معما چو حلگش آسان شود. حالا دیگه چیز میفهمه. معما چو حلگش آسان، چهار تا حرف حق تولید میشه تو جهان توسط پیامبران. بعد این حرف حقو اگه اهل باطل بخوان باهاش مبارزه بکنن، بعد نصفشو بگن نصفشو بزنن، نمیشه که همشو بزنن. چون حق جا الحق اومد، حق اومد، جا الحق و زهق الباطل. حق اومد آقا، حق اومد، این تموم شد دیگه. حق با اومدنش این اثر رو داره، زهوق باطل رو نتیجه خواهد داد. این یک وابستگی برای عقل و وجدان در پیام‌های انسانی به وحی. وابستگی دیگرش نه در مقام درکه، بلکه در مقام درجه، در مقام تحققه. یه مرد تو عالم پیدا بشه، نامردها باید پنهان بشن. نامردها مجبورن پنهانی نامردی بکنن. دقت بفرمایید، این اون چیزیه که ما باید برای مردم دنیا جا بندازیم. وقتی کسی پای، مگه شما نگفتید پای، حالا ما دیگه اصلا صرف نظر میکنیم اون بحث اولی، مردم میفهمن حرف حقو، با وجدانشون میگن چشم. کی میگن چشم؟ کی از وجدان تبعیت میکنن؟ کی جرأت نمیکنن خلاف وجدان عمل بکنن؟ کی؟ وقتی که یه مردان مردی پیدا بشن بالاتر از سطح پیام‌های این انسانی، پرقدرت‌تر از آدم‌های با وجدان، چون وجدان یه مقدار زور داره ولی ایمان زورش خیلی بیشتره. بیان چیکار بکنن اینها؟ بیان فداکاری بکنن، از خودگذشتگی بکنن برای احقاق حق. این مردان بیان یه عظمت‌هایی رو خلق بکنن، یه آفرینش های با عظمتی رو ایجاد بکنن، یه کمی وجدان بقیه تحریک میشه آدم باشن. دقت فرمودید؟ مرحوم ابو ترابی الان مجلس بزرگ داشتش تو حرم بود، بعضی از خاطرات رو گفتم، شاید بعضی از دوستان اونجا بودن. این مرد بزرگ رو چی اینجوری کرده؟ وجدان؟ شوخی میکنی رفیق؟ هیچ کس تو دنیا نمیتونه بگه ایشون فقط آدم با وجدانی بودن. ایمانشون رو به این عظمت رسون. وقتی چهار تا مرد با عظمت در پاسداری از وجدان، که چه عرض بکنم، بالاتر از وجدان ایمان پیدا بشن، اثرش در بقیه اینه که یه ذره با وجدان میشن، دیگه خجالت میکشن وجدان رو بزنن زیر پا. این قله ها هستن که وجدان ها رو بیدار میکنن، همچنانی که قله های عقل عقول رو منور میکنن، قله های ایمان وجدان رو بیدار میکنن. ببین حسین وسط صحرای کربلا دفعی صدا زد، نامرد و اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید. اینجوری درس آزادگی داد. درس آزادگی رو کی میتونه بده؟ اونی که با ایمان در راه آزادگی مرده، قطع قطع شده. یه آدم کرواتی اومده اونجا، ثمره خون امام حسین، کسی تو سازمان ملل دم از حقوق بشر میزنه. غلط کردن، این مال خودشونه. 100 سال دیگه هم این حیوانهای وحشی نمیتونستن به اینجا برسن. دموکراسی اگه یه ذره توش حرف حق هست، ثمره خون امام حسینه، ثمره مظلومیت علی ابن ابی طالبه، ثمره مردان پای رکاب امام زمانه، ثمره داستان ابوالفضل عباسه. تو که عالمو خوب میفهمی اینا رو بدون. اگر حقوق بشر یه ذره توش حرف حق هست، مال مکتب اهل بیته، مال پرورشی ها، مال سلمان فارسیه، مال خون عمار یاسره، مال ایناست. ضمانت میخواد. من از کجا ضمانت بکنم وجدان بتونه جهان رو آباد بکنه؟ ضمانت اجرایش کو عزیز من؟ من از کجا قبول بکنم تو به عقل بشر به عقلش عمل بکنه؟ زور نگه، منفعت کورش نکنه. چهار تا پاک باخته فراتر از وجدان، تربیت شده در ایمان، استحکام یافته، من از کجا باور کنم تو وجدان خودتو فریب نمیدی؟ چهار تا مستقیم شده با ایمان، تمام وجدانیات رو درک کرده با نور ایمان و معرفت وحیانی، باید پیدا بشن اینا، بیان در این راه جانبازی کنن، همش به مدد ایمانه. اینا که اومدن تو میدون، ضمانت اجرای حقوق بشر حتی تو سطوح پیام‌های انسانیش، آدمای مؤمنی هستن که روی زمین دارن زندگی میکنن. کسی تو تبلیغات اینو نمیگه، به جهنم که نمیگه، اونا لالن که نمیگن، تو که باید بفهمی که حضرت امام وقتی میاد انقلاب میکنه با نام خدا، خدای دین مسیحی ها، خدای تسلیسی اونا هم زنده میشه. کی میتونه این کارو بکنه؟ اصلا ضمانت نداره وجدان، ضمانت نداره عقل، ضمانت اینها مؤمنینن. ایمان نباشه کار همه بس معرکه است. چقدر فدات بشم، احمقن اونهایی که بدون ایمان دنبال این هستن که وجدان مردم رو بیدار نگه بدارن و به مردم یاد بدن این نکته رو که مردم شما حقوقتون رو برید وجدانن بشناسید و وجدانن از حقوق خودتون دفاع بکنید. چقدر احمقان از این حرف. مثل که هارتل رو برداری بگید دست مورچه، بگی خب بزن دیگه من تمرینش میدم. از اون مورچه رو شناختی قد و قوارش چجوریه؟ تو حیات بشری و سازوکارش رو میدونی؟ من از شما میپرسم. آقا توی جامعه ای اومدن میگن مردم حقوق تو فرانسه، حقوق خودتون رو پاس بدارید. به چه دلیل مردم باید حقوق خودشون رو پاس بدارن؟ خوب است. همینو که این ثمره بسیار ضعیف مکتب اهل بیته. و از اولش ببین، اگه او حرف حق پیامبر نبود، الان حرفی از حقوق بشر هم تو عالم نبود. همین که ثمره اونه. بعدش حالا برای چی مردم فرانسه برن دنبال حقوق خودشون؟ خواهش میکنم این مقدار عینی برخورد بکن. این مقدار عملگرا باش. یه مقدار واقع بین باش. برای چی برن دنبال حق خودشون؟ مردم آمریکا برای چی برن دنبال حق خودشون؟ 75% نمیدونم چقدر بیشتر تو انتخابات شرکت نمی کنن. چقدرش هم که اون رأی هایی که ریخته معلوم نیست دروغ باشه یا راست باشه، چرا شرکت نمی کنن؟ باور کنین نصفش دروغه دیگه، بیشتر از اون نمیتونن دروغ بگن. مردم میخندن اقعاما رو کشتن پایین، چرا راست بگن؟ به چه دلیل راست بگن؟ اینا به چه دلیل باید حقوق خودشون دفاع بکنن؟ چرا؟ من این مقدسه، ولش کن، نمیخوام دفاع کنم. تو چی کار داری؟ نونمو میخورم دیگه، تو انتخابات شرکت نمی کنم، به تو چه ربطی داره؟ زوره؟ هی باید بخندی و کروات اتو بکنی فکر میکنی درست میشه؟ باید چهار نفر حق پرست پیدا بشن توی عالم. میخوای مردم برن دنبال حق؟ حق خودشون، حق خودش. میخوای بره حق خودش دفاع کنه؟ حق خودش بره دفاع کنه. چهار تا حق پرست معرفی کن، اینها بلندشن برای حق با ایمان. با وجدان نمیشه این کارا رو کرد، این عظمت ها رو آفرید. با ایمان برن برای حق جان فدا بکنن، حق طلبی تو دل ها زنده بشه. حق طلبی بخواد تو دل ها زنده بشه، مدیون حق پرستانیست که از سر پیام‌های ایمانی خود را برای حق فدا می‌کنند و الا رو به اضمحلال موجه، همه اینا موجه. فداد بشم، ما اینو نفهمیدیم. می‌دونی کی اینو فهمیده قبل از ما؟ صهیونیستا اینو خوب فهمیدن. صهیونیستا میگن چی؟ تو پروتکل هاشون میگن میخواید خانواده ها از هم پاشیده بشه، دعوا تو خانواده ها باشه، میگن چیکار کنید؟ میگه برید خانم ها رو با حق خودشون آشنا بکنید. خب این که حرف خوبیه که میگه ها همین حرف خوب رو انجام بده تا بگم. برید مردا رو با حق خودشون آشنا بکنید، برید پسرها رو، بچه ها رو با حق خودشون آشنا بکنید. درست شد؟ میگه برید دموکراسی خودشون تعبیرشون تو پروتکل ها اینو میگن، میگه میکروب لیبرالیسم و دموکراسی و آزادی، این میکروب رو توی جامعه بنداز، اون جامعه برده تو خواهد بود برای همیشه. صهیونیست ها به هم دیگه میگن، یعنی اصلشونه. چرا برده تو بشن؟ این حق خودش رو پاس بداره، او خبر داره کسی رفت دنبال حق خودش، حق خودش هم میمونه. فقط کسی دنبال حق خدا نره که حق خودش هم گیرش میاد، تو دهن صهیونیست هم میزنه. نه، دنبال حق خدا نره، فقط دنبال حق خودش باشه. آدم ها رو تو پیام های انسانی محدود بکنید، از انسانیت خودشون هم باز بمونن. اینو صهیونیست ها خوب فهمیدن، لذا دارن دنیا رو اینجوری اداره میکنن. تو دانشگاه های ما همه سرفصل های اینجوری قرار دادن، در حد پیام، همش هم حرفای خوشگل خوشگله. پیام های انسانی، انسان باید اینگونه باشد. خب که اینجوری میشود؟ فداد بشوم. تا جهنم نباشه اینجوری میشه؟ تا ایمان نباشه اینجوری میشه؟ تا شهید نباشه حق طلبی ایجاد میشه؟ یه مقداری هم حق طلبی تو عالم هست، مال نمازای توه، مال شهدای توه، مال شهدای فلسطینه و میرسه مال شهدای کربلاست. همین یه مقداری هم که هست. حالا این شهدای فلسطین ببین کارو میبره جلو. شهدای فلسطینی هستن که حقوق بشر رو تو سازمان ملل رونق خواهند داد. ببین چی کار خواهند کرد. حالا تو ببین دیگه، اینو بقیهش به شرط شاقو مال آینده است. ببین شهدای فلسطینی چی کار خواهند کرد. همون حقوق بشری که اونا نوشتن، نیم بندم هست، کامل هم نیست، همین شهدای فلسطینی احیاش میکنن. داره احیا میشه، حق پرستی داره مد میشه تو عالم. چرا؟ چون چند نفر غیر روشن فکر به معنای لایک کلمه، روشن فکر به معنای لایک کلمه، میخوام باید راحت حرف بزنم عزیز من، وقت نداریم. روشن فکر به معنای لایک کلمه یکی از احمق ترین پدیده های عالم و مسخره ترین موجودات عالم که خودش هم نمیفهمه چی داره میگه. روشن فکر به معنای لایک کلمه، ما بریم به آدم ها بگیم که از حق از حقوق بشر دفاع کنن. برای چی رو بگی؟ برای چی دفاع بکنه؟ برای چی حرف تو رو گوش بده؟ تو کی هستی؟ خب این خیلی خوبه. خب بله، وجدانم خیلی خوبه. به چه ضمانتی؟ کو ضمانتش؟ به چه ضمانتی؟ دوره این مسخره بازی و احمق بازی تموم شده. من اینو نمیگم، فداد بشم، بگی این یه آخوندی خیلی ضد روشن فکره، نمیخواستم اسم ببرم، حالا بس کشیده دیگه، میخوام دیگه کامل روشن شی. دکتر شریعتی یه حرف خوبی میزنه. ایشون در دفاع از دموکراسی متعهد میگه، اولا دموکراسی که بی خوده، دموکراسی اگه داریم دموکراسی متعهد باید داشته باشیم. بعد اینجوری میگه، کتاباش بخون، قبل از انقلاب ها، حرف امروزم نیست، میگه دموکراسی متعهد اون دموکراسیه که رهبری، حالا به اسمشو هر چی میخوای بگذاری، تو الان امروز میگی ولی فقیه، رئیس جمهور بذاری، هر چی بگی ببین نداره. میگه رهبری جامعه توسط دموکراسی متعهد انتخاب میشه، اما در دموکراسی متعهد مردم اجازه ندارن رهبری متعهد رو عزلش بکنن. این دکتر شهدی اینو میگه، نگیم تو حزب الله اینو میگی یا خیلی طرف داره ولایت فقیه. میگیم چرا؟ میگه آخه مردم رو گولشون میزنن، مردم رو گولشون میزنن، رهبر خوب و ضعیف نشون میدن، مردم حواس میکنن عزلش بکنن. رهبر رو فقط میتونن نصب کنن، عزل بیجا میکنن، عزل بکنن. بعد حرف دیگری که میزنه اصلا مغایر فکر همه روشن فکراسا که مراسم برای دکتر شریعتی میگیرن. اتفاقا تو این چند سال اخیر هرچی هم مراسم برای دکتر شریعتی میگیرن هی تو مراسم نفرینش هم میکنن. خیلی عجیبه، نفاق اصلا دیگه افتاده به دریوزگی. بعد اون وقت اینو میگه، میگه این حرف که آقا رأی دادن حق مردمه، این دغدغه 4 تا روشن فکر حقوقدان تو کتابخونه است که حرفاشون فقط به درد لای جرز کتابا میخوره. اینا با واقعیت حیات بشر آشنا نیستن. اینا من گفتم، نه من گفتم. میگه اینا دغدغه خودشونو دارن، میخوان بساط کسبشون تعطیل نشه. بلا این حرفا یعنی چی؟ حالا من به شما بگم حقوق بشر رو میخواید آقا کسی رعایت بکنه، شهادت رو به بچه‌هاتون یاد بدید حقوق بشر در جامعه رعایت بشه. روشن فکر بازی، مسخره بازی رو بذارید کنار، احمق بازی رو بذارید کنار. دیگه اون بوش بدبخت بیچاره هم مغر اومده، میگه تا وقتی که اینا این ملت‌ها تو خانواده‌هاشون به بچه‌هاشون فرهنگ شهادت یاد میدن، اینا تروریستن، باید بکشیم اینا رو. او میسوزه، میفهمه کجا خورده. ها او وقت مقام معظم رهبری در پس این شجاعت و شهامت و شهادت طلبی 4 تا فلسطینی میاد صدا میزنه طبق حقوق موازین حقوق بشر بیاید حق رأی فلسطینی ها رو محترم بشمارید. جانم الان میشه اینو گفت؟ همه عالم گیر کرده تو گل. یعنی بفرمایید دیگه چی میگفتی حقوق بشر رأی مردم ده؟ بفرمایید براتون مکتب درست کردم حقوق بشر رو رعایت بکنید، نه با مزخرفات روشن فکری، با 4 تا شعار یا حسین. پیام‌های انسانی بخواد درک بشه مدیون وحیه که هیچی، پیام‌های انسانی بخواد درج بشه در حیات بشر باید 4 تا مؤمن گیر بیان با پیام‌های ایمانی دل به دریای خون بزنن، سینه ستبر گلوله ها بکنن به عشق شهادت و اون پیام های انسانی بمونه. تو فکر کردی 4 تا آدم با وجدان و عاقل میتونن دنیا رو آباد بکنن؟ ضمانت نداده، ضمانت به یه آدم با وجدان پخ بکنی میشنه سر جاش. آقا ما یه آدم با وجدان دیدیم پخ کردیم ننشست سر جاش، اون از ابوالفضل عباس خجالت کشیده، بازم دم عباس خودمون گرد. آقا بعضی ها ما دیدیم تو کشورهای اروپایی اسرائیل رو مورد شماتت قرار دادن، این مال خون، مال وجدان اون بی وجدان نیست، مال خون و ایمان این فلسطینی مظلومه که مکتب امام حسین تو یاد گرفته و یه ذره وجدانش بیدار شده. اونم شرمنده ایمان، وجدان او شرمنده ایمان اینه. جهان آینده رو باید با ایمان اداره کرد، برای همون پیام‌های بشری. کوفی عنان خوب خجالت کشیده بود، گفته بود من وقتی رهبر شما رو دیدم از خودم خجالت کشیدم که من باید رئیس سازمان ملل باشم در با وجود یه همچی آقایی. معلومه یه ذره وجدان داشته کوفی عنان، خجالت کشیده، فقط عرق کردی باید بمیری از خجالت. ایمان تو نمیدونی به خدا قسم، میدونی یا به معنای و ما ادراکه، نمیدونی به خدا قسم همین ولوله و زلزله ای که امروز دور حرم آقا علی ابن موسی رضا و فردا خواهد بود، پیامش برای آبادانی عالم چیه؟ حتما باید یه چیزی رو تو روزنامه لس آنجلس تایمز بردارن بنویسن تو بفهمی که ها مثلا این درسته واقعا. اون 100 سال سیاه هم دیگه نمی نویسه این چیزا رو، تو بفهم اینه. پیامبران اومدن برای پیامهای الهی و ایمانی، نه برای پیامهای انسانی. و اگر میبینی پیام های انسانی تو عالم حیات دارن به خاطر چهار تا مؤمنه، چهار تا مؤمن. آدم های با وجدان رو دیدی روز عاشورا از خونشون ایمان اصلا نداره، با اصلا مال یه مذهب دیگه هم هست یا اصلا ایمان نداره، از تو خونش در میاد یه ظرف آب جلوی مردم میگیره عزادار امام حسین. ای چی شده وجدانش تحریک شده؟ به خاطر ایمان ابا عبدالله حسین وجدان اینم تحریک شده الحمدلله. ایمان، پیام های ایمانی رو عشق است. خب حالا شما بگو در رأس پیام های ایمانی کدام پیام مطرح است؟ به شرطها و شروطها و انا من شروطها. ما نودیا به شیئن، هیچ چیزی تأکید نشده در اسلام تو پیام های ایمانی جز ولایت. ولایت 100% یه پیام ایمانیه. ایمان به خدا باید داشته باشی، ایمان به خدا نداشته باشی نمیتونی به علی تکیه بکنی، نمیتونی. ایمان باید بیاد وسط. خب ایمان چقدر اومده؟ اینجوریه که آدم کم کم میرسه به اینجا که بدون ایمان جهان اداره نمیشود. در رأس قلل ایمان و پیام های ایمان ولایت، بدون ولایت جهان اداره نمیشود. ولایت میاد چیکار میکنه؟ میاد عقلها رو فداش بشم بیدار میکنه. حرف خوبی زدی، گفتی ما عقل داریم، به وحی احتیاج داریم، اگه داشته باشی که بی نداره احتیاج داریم. ولی تو نیاز داری مهدی فاطمه بیاد دست به عقل مردم بکشه، عقلها رشد بکنه، تا تو با عقلت به بندگی خدا بپردازی، چهره دلاراشو ببینی، ایمانت برافروخته بشه، شعله های ایمان در جانت زبانه بکشه، شعله ور بشه. خیلی مختصرا من عرض کردم پیام های انسانی وجدانی، این چیزایی که آدم ها به عقلشون میرسه چیز خوبیه. ضمانت اجرا کتابخونه ای فکر نکن فدات بشم عزیز من، همه بهت میخندن. ضمانت اجرای این حقوق بشر چیه؟ یه مؤمن پاک باخته بیاد این وسط، از جان خودش برای انسان بگذره به اینجا برسه، درسته؟ به خدا قسم یه روزی اگه این حرفات جا بیفته، مردم یقه مسئول مملکتشون رو قبل از مسئول شدن، حین مسئول شدن، بعد از مسئول شدن میگیرن، نه اینکه بخوان اموالشو بررسی کنن. این خیلی سطحیه، اموالشو بررسی کنن ببینن زیاد نشده باشه، خورده برده نداشته باشه. بیا پیشگیری بکن، ایمان داری داری میری؟ مرحوم ابو ترابی چی کار کرد؟ سرشو آورد جلوی شکنجه‌گرای صدام، گفت اینو نزنی. گفتن اگه اینو نزنی میخ به سر تو میکوبی ما. گفت میکوبی، برای اینکه یه بسیجی کتک نم گفت میخ بزنید به سر من، میخ کوبوندن تو سرش. من از برادرش پسرش پرسیدم این قصه میخ درسته؟ گفتن آقا آره درسته، قصهش مفصله. میخ بکوبه این کتک نخوره. آدم با وجدانی بود دیگه، کلمه با وجدان خیلی کم شد نیست؟ خیلی کم شد، خیلی آبرو ریزی بگیم آدم با، بالاتر از یه حرف، آدم با ایمانی بود، با ایمان. یه شخصیت افسانه ای چی؟ کی اینو درست کرده؟ این شخصیت افسانه ای رو درست کرده ایمان. ایمان هم عذاب وجدان هم عذاب ایمان، ایمان به بهشت و دوزخ، ایمان به خود حضرت حق. اوه اصلا یه حرفایی که ما دیگه اصلا نمیفهمیم بقیه شو. گفتم چجور شد ابو ترابی لو رفت تو زندان توی اسارتگاه شناختنش؟ گفت یه بنده خدای لوش داده بود. گفتم اون بنده خدا بعد چقدر شکنجش کرد؟ 6 ماه توی زندانی که فقط میتونست تو سر پا بیسته اینو نگردشته بودن، بعد از چقدر شکنجه ها آورده بودنش توی بند. گفتم بعدن با این بچه ها چی کنن؟ گفت بچه ها میخواستن اینو قطعه قطعه بکنن. آقای ابوترابی تا روز آخر قبل از آزادی مینشست باش غذا میخورد راحت. چی هم شخصیتی درست میکنه؟ ایمان. جمع کنید این پیام های مسخره روشن فکری رو برای آدم شدن. به خدا قسم من که بازی نمیخورم که تو هم بازی نخور. یه کسی میگه آقا من طبیعت رو دوست دارم. آره تو گفتی و منم باور کردم. تو صدقه سر درختایی که به دست علی ابن ابی طالب کاشته میشد و پاش گریه میکرد الان تو طبیعت رو دوست داری. من به جایی که بگم من درخت رو دوست دارم میگم من علی رو دوست دارم. بحث دیشب همینجا فقط رفقا یادتون نره، کسی که علی رو دوست داره درختو بهش احترام میگذاره ها. اون بحث مؤمن باید مؤدب به آداب انسانی باشه رو یادت نره. بازی در آوردی، داره بر من حرف میزنه. درختو دوست داری، سبزه و طبیعت رو دوست داری، من حسین رو دوست دارم. در اون شعر شاعر عرب یا از روایات نمیدونم یا خود علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده در دیوان حضرت علی علیه السلام هست، من چاه میفرم، من چاه میکنم، چشمه که در این چاه جوشی، چاه که زنده شد، سلام میکنم تو این چاه، با چاه درد دل میکنم، دردها و عشق علی ابن ابی طالب به این چاه فرو میره، آب پیام دردهای دل علی رو میگیره و به زمین جاری میشه، هر برگ سبزی از دل زمین رو ایده بشه دردهای علی ابن ابی طالب رو در سینه خودش داره. طبیعت به این دلیل محترمه که حامل دردهای دل علی ابن ابی طالب. بله همه پیامهای انسانیتون رو قبول داریم به شرطها و شروطها و قریب القربا امام رضا من شروطها. یا قریب القربا، ما در محضر شما آقا و مولا عذر خواهی میکنیم به جای همه اون کسانی که قلم دستشون بود حرف تو رو بنویسن، شمشیر بر نداشتن پای رکاب تو جان بازی کنن. قریب القربا، اما چقدر مهربان، چقدر مهربان. یه جمله ذکر مصیبت عرض بکنم فریادتون بلند بشه، شاید جاش بود، شاید بعضی از دوستان امام رضا دوست داشتن اعلام بکنن که مأمون امام رضا رو به شهادت رسون. آی مردم خبر داشته باشید امامتون رو جگرشون رو پاره پاره کردن. اما امام رضا فرمود ساکت، کسی نگه ها، میترسم اگه بگید مأمون منو کشته، اونایی که منو دوست دارن خودشونو به کشتن بیاندازن، دوست ندارم اینا زجر بکشن، بذار آرام آرام تربیت بشن تا مهدیمون بیاد، بذار سالم بمونن. یه تعبیر عامیانه میگم، بنا بود ما فدای اماممون بشیم، اماممون فدای ما شد. همین، حالا برو دور قبر امامی که فدای ماندن تو شد، بگو آقا فدات بشم، آقا فدات بشم، آقا من لایقم باشم تو بری، تو زجر بکشی. گوشه ی حجر فرشار و کنار
جوادم آقا امام رضا خودت گفتی هر موقع یاد مصیبتی افتادی برای حسین ما هم گریه کنی، یه وقت بیهوش شد چشماشو باز کرد دید عزیز دلش سرش رو به زانو قرار داده، اما لایم که